ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. در جلسه گذشته درباره زندگی علی محمد باب شیرازی به صورت اختصار و مجمل و فشرده بحث‌هایی رو با در اینجا مطرحش کردیم. امروز در این صدد هستیم که درباره زندگی حسین علی نوری ملقب به بهاءالله مطالبی رو براتون عرض بکنیم. اگر وقتمون کفاف داد درباره عباس افندی یا عباس عبدالبها، و اگر باز بیشتر کفاف داد درباره شوقی هم چند کلمه براتون عرض بکنیم. تذکرات جلسه قبل به قوت خودش باقی است. مطالبی خدمتون عرضه می شود در حد اطلاعات خودتون هست. تصور نفرمایید که با دانستن این اطلاعات می توانیم بریم به بحث و مناظره با افرادی که غیر مسلمانن بنشینیم. اینا در حد اطلاعات شماست. اگر گاهی بحثی، برخوردی، مناظره اتفاق افتاد، حتما ما رو مطلع خواهید کرد که ما راه و روش کار رو بهتون عرض بکنیم. این فقط در حد دادن یک سری اطلاعات اجمالی که ما خدمتون عرض میکنیم. تکرار میکنیم در این حزبی که به نام بهائیت درست شده 4 نفر هستند که از نظر مقام در درجات بالا قرار دارند و اساساً بهائیت بر روی کاکل این 4 نفر میچرخه. اولی اونها همون علی محمد باب بود که ما جلسه قبل براتون صحبت کردیم، و اما دومین نفر و مهمترین نفر در این مجموعه کسی است که امروز بخوایم بحثش رو بکنیم، به نام حسین علی نوری که بعد ملقب به بهاءالله شد. حسین علی نوری چیه؟ حسین علی نوری یکی از پسران خانواده است که پدری دارن به نام میرزا عباس تاکوری نوری، اهل نور مازندران هستند، و این میرزا عباس یکی از مستوفیان ایالت کرمان بوده و به خوشخطی هم معروف بوده و بزرگان استان کرمان از او مشق خط می گرفتند و درس خط می گرفتند. تولد میرزا حسین علی به سال 1233 هجری قمری واقع می شود، یعنی 2 سالم از علی محمد باب او بزرگتر بوده. چون اگر فراموش نکرده باشید تولد باب 1235 بود و این 1233 هست. یکی از شعرای بهایی تولد او رو به شعر در آورده، در یک رباعی بیان می کند: در اول قربال ز سال فرقان، دوم سحر محرمن در تهران، از غیب قدم به ملک امکان بگذاشت، شاهی که بود خالق من فی الامکان. قربال به حساب ابجد میشه 1233. در دوم محرم 1233 یک اتفاقی در تهران افتاد. اون چی بود؟ از غیب قدم به ملک امکان بگذاشت. اون خدایی که آفریننده همه چیز هست اومد در قالب حسین علی بها و در این دنیا متولد شد و به دنیا قدم گذاشتش. به هر حال این تولدشه. در این خانه‌ای که او پا به دنیا نهاده است دو تا برادر دیگه هم حداقل ما میشناسیم، ممکن هم است بیشتر باشه اما تاریخ برامون ذکرشون نکرده. یکی برادری به نام یحیی و دیگر برادری به نام موسی. این دو برادر حسین علی هستند که اون یحیی بعدها لقب صبح ازل بهش دادند. موسی نه، موسی کاری نشد، منطقه از طرف خود حسین علی بها چون لقب بخشی توی این حزب خیلی راحته بهش لقب کلیم الله دادند، چون موسی حضرت موسی علیه السلام کلیم الله شد، این هم باید خلاصه کلیم بشود. توجه فرمودی؟ یه خواهرم دارن به نام عزیه خانوم. این عزیه خانوم از دشمنان سرسخت حسین علی بهاست، جهت چند باید خدمتون عرض بکنم که چرا اینا با همدیگه دشمن شدن. عزیه خانوم معتقد به حسین علی بها نشد. یک کتاب هم داره، کتاب خیلی جالبی است، این عمه خانم یعنی خواهر حسین علی، دختر میرزا عباس تاکوری، به نام تنبیه و نائمین، یعنی بیدار کردن خواب رفته ها، اسم کتابش بود، زبان فارسی البته. اونجا تمام سوابق میرزا عباس میرزا حسین علی نوری رو روی دایره ریخته. حالا این اختلاف چرا شد در همین بحث امروز خواهد آمد که چرا بین این خواهر و برادر این گونه اختلاف افتاد. البته بین حسین علی و بین یحیی ازل هم اختلاف فروح بسیار عمیقی ایجاد شد، اونم خدمتون بعدن عرض خواهم کرد. اگر فراموش نکرده باشید در جلسه پیش عرض کردیم که این دوتا آقایی که الان مورد بحث ما هستن، یعنی یکیش بود و یکم امروز هست، یکی علی محمد باب شیرازی و دیگری حسین علی بها، مریدان اینها بر اینها مقامات متعددی رو قائلند، یعنی باید قائل باشند. از جمله مقاماتی که برای این دو نفر قائلند مقام نبوت هست، یعنی به عنوان انبیاء مستقله اینها رو میشناسند. اگر فراموش نکرده باشید باز جلسه پیش کتابی رو از عباس عبدالبها براتون خواندیم به نام مفاوضات. در مفاوضات که گفتگوهایی که سر میز نهار در گرفته بین عباس عبدالبها، اگه راست باشه البته، چون اینا انقدر دروغ گفتن که آدم نمیتونه به راستشون مطمئن باشه، یه گفتگوهایی در سر میز نهار بوده، سوالاتی که ایشون جواب داده و از جمله سوالات مقام این دو نفر رو اونجا معرفی میکنه در کتاب مفاوضات، و این هر دو نفر رو پیغمبر خدا میدونه، جز انبیاء مستقله میدونه. البته عرض کردم دعاوی همین یکی نیست، دعاوی متعددن، یکی از دعاوی اینه. خب پیغمبران باید امی باشن؟ پیغمبران نمیتونن درس خوانده باشن، باید درس ناخوانده باشن. خود قرآن هم رمزش رو ذکر میکنه، همتون هم به این آیه قرآن توجه پیدا کردید، آشنا هستید. ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطلون. قرآن دلیلش رو هم بیان میکنه، پیغمبر قبل از پیغمبری چیزی نمیخوندی و چیزی رو نمینوشتی، این درس نخونده بودی اصلا. اگر اینجور بود کسانی که به راه باطل میرن در پیغمبری شک میکردن، اینم جهت قضیه و دلیل قضیه است. حالا اینها را هم که ممان پیغمبر بخوان قالب بزنن، علال اصول باید واجدی همچین امتیازی باشن. جلسه گذشته خاطرتون میاد که عرض کردیم علی محمد باب درس خونده بوده، هم خودش اعتراف میکنه و هم کتابای دیگر میگن که او درس خونده بوده و حتی در بیان عربیش به معلمش خطاب کرد، قل ان یا محمد معلمی فلا تضربنی قبل ان یغذا علی خمسه سنه یا سنین. خب اینا رو خوندیم براتون. حسین علی هم داستانش همین جوراست، او هم آدمی است که درس خوانده بوده، شکی توی مطلب از نظر کتابا وجود نداره. این کتاب اسمش کواکب و دریه است، فی معاصر البهائیه. نویسنده کتاب آقای آیتی که از طرف بهائیا بهش لقب آواره دادن، از بزرگانی بود که رب بهایی شد، آخر عمرم خدا متوجهش کرد و این برگشت. البته این کتاب مال زمانی است که بهایی بوده است، نه زمانی که برگشته. این دو جلده، در جلد اول این کتاب نوشته یک دوره تاریخ، صفحه 256، یک دوره تاریخ از مولود حضرت بهاءالله تا صعود بر وجه اجمال، از تولد تا مردنش. در سال 1233 هجری روز دویم محرم، محرم الحرام، حضرت بهاءالله، بخشین حضرت شد نوشتم میخونه میشو، در بهاءالله در تهران متولد شد و در سن سباوت یعنی بچگی، چون به خواندن و نوشتن وارد شد، بر اهمیت خود بیفزود و در انظار جلوه‌ای غریب نمود. خب این تاریخ میگه از بچگی خوندن نوشتن بلد بوده. این در صفحه 254، این دو صفحه قبل از این صفحه که ما خوندیم براتون، اونجا میگوید میرزا عباس تاکوری که بابای میرزا حسین علی باشه، چون خطش خیلی خوب بوده، درس مشق و درس خط میگفته و بسیاری از افراد در درس او حاضر میشدند، نه تنها مرحوم قائم مقام، یعنی حتی قائم مقام هم به کلاس درس او برای خط یاد گرفتن حاضر میشده، بلکه کلیه وزرای عظام در خط و کلام از او سرمشق میگرفتن. خب یه آدمی که خوشخطه به خیلی از آدما تعلیم خط میده، حتی قائم مقام بهش تعلیم خط میده، چطور انسان میتواند قبول کند که این آدم به فرزند خودش بشه خط نایده باشه؟ اینم که میگه در سن سباوت به خواندن و نوشتن وارد شد، این نشون میده که ایشون درس خونده بوده. کتاب دیگری که اینجا هست به نام تذکرت الوفا، این کتاب از آن عباس افندی یا عباس عبدالبها که پسر همین میرزا حسین علیه. در صفحه 138 این کتاب یه مطلبی آمده، این مطلبی است که از قول میرزا موسی خطاب به یحیی ازل نقل می شود. این هر دو برادر حسین علی بودند. در واقع میرزا موسی داره به یحیی ازل نصیحت میکنه که از مخالفت با حسین علی خلاصه دست بردار، منتها نصیحتش در قالب این الفاظه، گفت ای برادر، اگر دیگران پی به حقایق نبرند، امر در پیش من و تو مشتبه نیست. آن الطاف جمال مبارک را، جمال مبارک از القاب حسین علی بهاست، فراموش نمودی که من و تو هر دو را تربیت می نمودن، چون برادر بزرگتر ما بود، ما رو تربیت می کردش، چقدر مواظبه در درس و مشق تو بودن، شب و روز املا انشا تعلیم می دادند و هر دم به خطوط متعدده تشویق می فرمودن، حتی به انامل مبارکه تعلیم مشق می دادن. میگه من و تو برادر کوچیک حسین علی بودیم، مواظب ما ایشون بود، به ما مشق خط می داد مرتب، املا می گفت، این چطور سواد نداشته، چطور درس نخونده بوده. تمام اینا داله بر این که ایشون درس خونده بوده و از پدر حداقلش، البته بیش از این مبالغه و مقادیره، از پدر حداقل مقداری دانش رو اندوخته بوده و یاد گرفته بوده. این کتاب به نام اسرار الاثار خصوصیه، فاضل مازندران از مبلغای بزرگ بهایی هاست. این کتاب هم خیلی کتاب معتبریه. در اسرار الاثار خصوصی حرف الفش اینجا این بحث ها رو در ذیل کلمه امی البته کرده ایشون. اگر خاطرتون نرفته باشه جلسه گذشته عرض کردیم، از همین کتاب خوندیم که آقای فاضل میگه که علی محمد باب درس خونده بوده، سریع گفت ما بخواییم بگیم درس نخونده حرف غلطیست، آثار خطیش در دست همه چینانشون میده که جون درس خونده بوده. حالا در مورد حسین علی چیه؟ در صفحه 193 این مطلب رو گفته فاضل، و نسبت به شخص بهاءالله نیست تقریبا همین نحو است و خطوط ایشان و اخوانشان گواهی میدهد که زیبایی خط والد تقریبا به آنان نیز رسیده. یعنی همونطور که در مورد باب گفتیم که درس خونده بوده، در مورد حسین علی بها هم همینجوره. لذا این قضیه که ایشون درس خونده بوده و مکتب رفته بوده، بهش تعلیم داده بودن، از نظر منابع عمده بهایی ها قابل انکار نیست. نکته ای که من بعد حتما براتون ذکر کنم داخل پرانتز البته بگم براتون تا به دنبال بحث رو پردازیم، یه دون بحث جانبی است که با این بحث هم مرتبط خواهد شد. زمانی که بابو گرفتنش در زندان انداختن به خاطر دعاوی پوچش که جلسه قبل براتون مفصل گفتیم اینا رو، یه داستانهایی توی این مملکت واقع شد که این داستانها خیلی عجیب بود. یکی از این داستانها به نام اجتماع بدش در میان خود حضرات معروفه. بدش کجاست؟ بدش یک به اصطلاح جلگه و دشتی است نزدیک شاهرود، دو فرسنگی شاهروده، اجای خود خوشاب و هواییه. یه اجتماعی از بابیان اون زمان، بابیانی که یادمون نرفته، ادعای علی محمد باب رو دائر بر این که باید بین امام غایب و بین مردم همواره واسطه‌ای باشه، اینو پذیرفته بودن و اینا هم بر اثر القاعات بحثای شیخیا بود، شیخ احمد عزیزی، سید کاظم رشدی، که اونها این مطلب رو در داخل دهان مردم انداختن که باید بین مردم و بین امام غایب همواره یک نفر نایب باشه، یعنی باب نیابت خاصه را که از طرف حضرت ولی از ارواح نافدا مسدود شده بود اینا مجددن بازش کردن. لذا به دنبال مرگ سید کاظم رشدی بابیا این طرف بوده را پراکنده شدن، چون او جانشین برای خودش معین نکرده بود. یکی از کسانی که مردم گرد او را گرفتن و دستهای پشت پرده هم او رو هلش داد به طرف این ماجرا، یه شخص خلی رو که راستاسی هم خل بود، حالا بعد وقتی حرفاشو براتون بزنیم خودتون خواهید دانست که این حرف نسبت دروغی نیست. کسی در بوشهر میرفته تو گرمای آفتاب و اونجا زیر پشتبان میرفته اونجا حمام آفتاب میگرفته، تسخیر آفتاب میکرده و حرفاشو خدمتتون خواهیم گفت که حرفا در همون حد اون قضیه که آفتاب مغزشون زده بوده است. دستایی هم پشت سر ماجرا خوابیده بود که خلاصی رو علمش بکنن. لذا بابیان این مطلب به مذاقشون قطعا درست در می آمده که برخلاف یک نفر بعد از سید کاظم ادعا کنه من واسطه و نایبم بین امام غایب و بین مردم. خب این کی بوده؟ این شخص علی محمد بابه. بعد در اون زمانی که بابو در داخل زندان کرده بودن، اون وقت یک اجتماع در این محلی که عرض کردم برپا شد. برپا کنندگان اجتماع 3 نفر بودن که در تاریخ بهائیت فوق العاده معروفه. یکی همین حسین علی بهاست که در واقع گهواره جنبان و ترتیب دهنده کارها و تنظیم کننده اموریشون بوده. دیگریش یک شخصی به نام محمد علی قدوسه، اهل بارفروش، بارفروش نام سابق بابل بوده. این نفر دوم آدمی خیلی خوش اندام، خود شعره، خوش قیافه. و سومی یک خانمی است که این خانم نقش عظیمی در بهائیت بازی میکنه. این خانم اسمش طاهره است. طاهره دختر ملا محمد تقی صالح قزوینیه. محمد صالح قزوینی. محمد صالح قزوینی که برادر ملا محمد تقی قزوینیه. ملا محمد تقی قزوینی کیه؟ اون کسی است که بابیا ریختن و کشتنش. به نام شهید صالح در میان شیعیان معروف شد. لذا طاهره برادرزاده این مجتهد بزرگواره. این آدم یه آدم عجیب غریب بوده، زنی بوده فوق العاده طناز، فوق العاده زیبا، از حدود اسلامی هم رنج می برده. لذا وقتی که صدای باب به این طرف اون طرف رسید، ایشون برای که از اون مقررات اسلامی که اجازه نمیده مرد و زن با دیگر اختلاط پیدا کنن به دلیل مفاسد فراوانی که درست می شود، از این رنج می برده. مجالست با مردمان حتی در قزوین که بوده، در خانه پدرش که بوده، در خانه شوهرش که بوده، مدتی هم در خانه حبسش می کنن تا بالاخره یه عده میان شبانه او رو وهم دارن می برنش این خانم رو. این 3 نفر در ماجرای بدش نقش اساسی رو دارن و تعجب نکنید این لقب بهاءالله که در واقع لقب شد برای میرزا حسین علی از طرف همین خانم به میرزا حسین علی داده شده در داستان بدشت. در داستان بدشت اینا دوره هم جمع میشن که ما کارمون الان چی چیه؟ بابو گرفتن، تکلیفمون چیه؟ تکلیفمون این است که بیایم به مردم بگیم مقام باب چیه. مقام باب تا اون روز یعنی بابیت امام زمان، یعنی وساطت بین امام قایم و بین مردم، این مقامش بوده. حضرات میشینن در این مجالسی با هم داشتن در اجتماعی که در بدشت بربا شده بوده مقام برای باب درست بکنن. مقامی که برای باب درست بکنن چیه؟ بگن دوره اسلام عجیب غریب این داستانا، دوره اسلام تمام شد، دوره نوعی آغاز شده، یه پیغمبر تازه اومده، منطقه یه پیغمبر تازه هنوز احکام نیاورده. خب اسلام که نصر شده عبه رفت، پیغمبر تازه هم که هر حکم تازه نیاورده، این وسط میشه هپل هپو بیفتیم به جون هم دیگه. این ماجرا در بدشت خلاصه سر میگیره. جناب طاهره خانوم در اجتماعی از بابیان، اینا که دارم عرض میکنم تمامش رو شما میتوانید در کتاب تاریخ تلخیص نبیل زرندی، معتبرترین کتاب تاریخ بهائی‌ها بیابید. من خلاصه میکنم براتون. آبیا منتظرن که میرن بالاخره میخوان برای باب چه مقامی بگن. طاهره در اون مجلس بابیان بدون ستر و بدون حجاب، روی باز و موی افشان میاد میشینه بغل دست قدوس، هم او خوشگله هم او خوشگله، خلاصش اینه. توجه کردید؟ بغل دستو بابیان نگاه میکنه، ای بابا این داستان چی چیه؟ کی قرار بوده هم ماجرا اینجوری بشه؟ زن بیاد بدون ستر و پوشش و چادر و حجاب میشه مرد غریبه، میشه بغل دستو بینشینه، توالت کرده قشه آراسته. عده از بابیا این منظره را که میبینن گلو خودشونو چاک میزنن، چون اصلا قراری حرفا نبوده. ما دنبالی هستیم که بگیم با باید بین امام قایم و بین مردم یه واسطه باشه همواره. چی شده دفعه اسلام نسخ شد، دین تازه و شریعت تازه آمده و آثار خانم شروع کنه به آیات قرآن خوندن، فعضا نقرف ناقور، قیامت برپا شده. البته با آمدن ایشون در میان جمع مردان توجه فرمودید. خب اینجوری اصلا قرار نبوده. مردم یه دشون فرار میکنن میرن، میگن بابیگری بی بابیگری، این لامذهبیه، دین نیست اصلا. این ماجرا در اونجا برپا میشود و به دنبالش تصمیم میگیرن که بابو خلاصش بکنن. باب خلاص نشد. خب چه میشود؟ به دستور ناصرالدین میرزای ولیعهد که اون وقت در تبریز بوده بابو اعدامش میکنن در خود تبریز. سگا هم لاشه بابو میخورنش، منتها بابیا و بهائی‌ها میگن که ایشون بعد از اینکه افتاد زمین، وقتی که کشتنش، شبانه عده آمدن ناشناس بدنش رو برداشتن بردن به حیفایی که بلند در اسرائیل که الان عین مادر بزرگ حضرات از این حضرات داره پرستاری میکنه، این اسرائیل، اونجا به خاک سپردن و دروغ میگن البته. اینو خب اینا نتونستن بابا نجات بدن، دوره اسلام تموم شده ها، از طرف طارق قرة‌العین. اون وقت تصمیم میگیرن کار دیگه بکنن، عامل قتل یا به قول خودشون شهادت بابو بکشن. عامل قتل کی بوده؟ ناصر میزه ولیعهد، که حالا ناصر دینشا شده دیگه حالا. لذا برنامه ترور او رو ترتیب میدهند، اما ناصر دینشا از این قضیه جان سالم به در میبره. چون جان سالم به در میبرد لذا دستور میده بابیا رو میگیرینشون. سر دسته بابیای اون زمان که بوده حسین علی بها، هر راکی بوده حسین علی بها، نقش ریسکی بوده حسین علی بها. اما یک اتفاق عجیب غریبی در اینجا میفته. ناصرالدین شاه دنبال حسین علی بها میفرسته بگیرنش، یک دفعه ای بابا حسین علی بها از سفارت روس سر در آورده بیرون. این کتاب اسمش قرن بدیه، قرن بدی جلد دوم. نویسنده کتاب چیه؟ جناب شوقی افندیه، یعنی بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه امام دوم بهائی‌ها، از عباس افندی دیگه. در عرض کنم که عصمت این آقا بین بهائی‌هاش تردید نیستش. اینجا در صفحات 33 و 34 خوب دقت کنید به این عبارات. ناصرالدین شاه میفرسته دنبال مسبب ترورش که عمدتاً مسبب ایشون بوده، یک دفعه ای بابا توجه پیدا میکند که حسین علی بهار رفته به سفارت روسیه تزاری پناهنده شده. آدم های حاج علی خان حاجب الدوله چون از ورود آن حضرت با خبر شدن، حاجب الدوله تو همون سفارت کار میکرد، موضوع را به مشاورون علی اطلاع دادند و اون مراتب را شخصا به ارزش ها رسوند که بابا چه نشستی ترتیب دهنده ترور توی سفارت روسیه است. شاه از استماع این خبر غرق دریای تعجب و حیرت شد، همینطور هم باید باشه، و معتمدین یا معتمدین مخصوص به سفارت فرستاد، یعنی ناصرالدین شاه افراد مورد اعتماد فرستاد سفارت روسیه تا آن وجود مقدس را که به دخالت در این حادثه متهم داشته بودن تحویل گرفته نزد شاه بیاورن، بگیریم بیارینش. اما چه اتفاقی میفته؟ سفیر روس از تسلیم حضرت بهاءالله امتناع ورزید، گفت نمیدمش، و از هیکل مبارک، هیکل مبارک بازی لقب دیگر حسین علی بهاست، تقاضا نمود که به خانه صدر اعظم تشریف ببرد. ضمناً از مشاورون الهی به طور صریح و رسمی خواستار گردید. از کی؟ از نخست وزیر مملکت ما. چی خواست؟ این رو سفیر روس خواست، امانتی را که دولت روس به وی می سپارد در حفظ و حراست او بکوشد. حسین علی باشد امانت دولت روسیه تزاری، حق نداری؟ خلاصه ذره ای نسبت به این تعرض داشته باشی. متاشا گوش نکرد، اینا رو گرفت مدتی زندانی کرد، اما فشارها زیاده. حسین علی جلو پرده است، پشت پرده کیه؟ یحیی برادرش، بابیا که الان هستن، همین الان هستن بابیا اطراف ارومیه، دهاتی هستن کلن اینا بابی هم باهایی نیستن. بابی ها میگن که نه، علی محمد بابی شیرازی جانشین برای خودش تعیین کرده. او جانشین که همین یحیاست، یحیایی که بعدن لقب صبح ازل بهش دادن این رو، منتها یحیی پشت پرده بود و حسین علی جلو پرده بود. دقتش بشه این قضیه، او پشت پرده است، این جلوی پرده است. فشارها زیاد میشه، بالاخره شاه ناچار میشه در برابر فشارها عامل عمده ترتیب دهنده قضیه سوء قصد خودش رو آزاد کنه. نگاه کنی صفحه 83 همین کتابه، از یک طرف وساطت و دخالت پرنس دالبورگی، پرنس دالبورگی همون سفیر روسیه تزاری تو ایرانه، سفیر روس در ایران که به جمیع وسائل در آزادی حضرت بهاءالله بکوشید و در اثبات بیگناهی آن مظلوم آفاق سعی مشکور مبذول داشت. او تلاش کرد بالاخره از چنگال مرگ راحت کنه، به اینا هم پیغام کرد که این امانت دولت روسی است، حواستون جمع باشه. معلومه که خلاصه قضیه به این سادگی و صافی ها نیست، بس دین و آیین و مذهب این حرفا، اینا رو ولش کنید. دولت ایران به خاطر فساد اینها اینا رو تبعید میکنه بغداد، میرن بغداد، اونجا مدت در بغداد کنه، بعد مدتی در بغداد نو. یحیی اظهر هم تو این زمینا همچین مخفی 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 خودش رو بغداد میرسونه. حسین علی کارا رتق و فتق میکرده، منتها به نام یحیی ازل همواره میگفته دستور دهنده او هست، من مجری فرمان او هستم. تا بغداد رسیدن قضیه همینجوری وایساد. در بغداد کم 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 بین دو تا برادر اختلاف بسیار بارزی ظاهر شد. یه صلوات محبت بفرمایید. کار این اختلاف به جایی میرسه که یحیی ازل به قول عمه خانوم در رساله تنبیه النائمین حسین علی رو میخوادش، بهش پرخاش میکنه که این کاراش خودش انجام میداده، کم 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 میخواسته با ازل از صحنه دورش بکنه، میخوادش و نسبت به آنچه که در فکر و اندیشه بوده به او هشدار میده. حسین علی هم قهر میکنه، میره کجا؟ میره کوهای سلیمانی بغداد، مدت دو سه سال اونجا میمونه. با دراویش نقشبندیه رفت آمد فراوان داشته. در همین کتاب قرن بدی جلد دوم به این مطلب تصریح میکنه که این مدتی که در کوههای سلیمانیه بود به نام درویش محمد اسم خودش گذاشته بودش اونجا، با دراویش اونجا عشر و نشر داشت، حتی به دروغ میگه بسی سوادی حرفا رو نداشته، حتی در برخی از اوقات دراویش خدمتش میرسیدن و معضلات کتاب الفتوحات المکیه ابن العربی رو که حالیشون نمیشه در ایشون سوال میکردن. حالا بعدا میزان اطلاعات ایشون رو براتون عرض خواهیم کرد، این همش دروغه. تا بالاخره یحیی اعظم میفرسه، چون بدون این دنیاش نمیگذشته، خلاصه میفرسه برادر رو دو مرتبه میخواند. نتیجه و ماحصل این سفرهای ایشون به کوههای سلیمانی چند تا کتاب میشه، کتاب چهار وادی، کتاب هفت وادی، کتاب کلمات مکنونه، این همش مال حسین علی بهاست، همش هم بر مذاق صوفیه نوشته شده. و کتاب ایقان رو به خصوص که یکی از مهمترین کتابهای استدلالی حسین علی کتاب ایقانه، کتاب ایقان رو در اثبات حقانیت باب نوشته و در اونجا تا میتواند به اسلام و علمای اسلام آنچه از دهنش در میاد میگه، در کتاب ایقانش که بعد شاید ما به مناسبت مترجم کتاب بشیم براتون. به هر حال این میاد، دولت عثمانی که اون وقت حاکم بر بغداد و خیلی جای دیگه بوده، خلاصه اینا رو از مدتی از بغداد تبعید میکنه به استانبول، مدت 4 ماه در استانبول میمونن دیگه، اونجا داد و قال خیلی زیاد میشه. حسین علی بهایی کتاب داره به نام کتاب بدیعه که من به خودم نیاوردم این کتاب رو. یکی از حرفایی که حضرات میزنن که اینا دروغ، البته خدمتتون هم بگیم یکی هم قابل اثباته، میگن این آیین ما برای دنیا 12 تا تعلیم آورده به نام تعالیم 12 گانه معروفه. اینا روح حسین علی از این حرفا خبر نداشته، اینا همش کار عباس افندیه که مسافرت اروپا داشت و آمریکا، اونجا از دانشمندان و اندیشمندان اونجا شنیده بوده، آورده به نام حسین علی بابا خالب زده اینا رو. یکی از اینها مسئله ادب داشتن است، با همه کس مؤدب بودن است. انصافا که حسین علی بها در این میان واقعا شخصیت بسیار بارزی است، پر از ادبه، پر از ادب. در کتاب بدی به برادر تنی خودش که یحیی ازل باشه سر قضیه دنیا و ریاست‌های دنیا هر چه دلش خواسته گفته، اولاق دو پا کمتری نشه، البته او خانواده‌اش رو خوب می‌شناخته چون با هم برادر بودن، توجه کردی؟ و بعد حرفای دیگر و حرفای دیگر، حتی شایع کردن این افراد بسیار مؤدب که یحیی ازل در حرم علی محمد باب خلاصه دخالت کرد و به او تجاوز کرد. خلاصه این افراد مؤدب، داستان دنیا و ریاضت‌های دنیا کارو تا اینجا میکشونه. از استانبول اونا را تبعید میکنن به ادرنه، ادرنه که در خاک اسرائیل، البته مدت 4 سال در اونجا اینها میمانن دیگه. اونجا دعواها علنی میشه، کاملا 2 صف جدا میشه. اونجا حسین علی باها ادعا میکنه که موعودی که باب گفته بود بیا منم، چون باب در آثار خودش گفته بود کسی که ظاهر خواهد شد، من یظهره الله، کسی که خدا ظاهرش میکنه. البته مراد از باب، مراد باب از من یظهره الله حضرت مهدی علیه السلامه، با توجه به جمیع مطالبی که از باب ما سراغ داریم، منتها گفت موعود منم، اون هم پیغمبر دیگری بوده، من هم یه پیغمبر دیگه هستم، بلکه بالاتر از این حرفا. وقتی به دعاوی حسین علی برسیم این مطلب براتون خیلی مفصل خواهیم گفت که دعاویو در این حدود خلاصه نمیشه، بحث پیغمبری نیست، بحث بالاتر از این حرف هاست، فراتر از این سخن هاست. خلاصه یحیی ازل هم هیچ کار است. این دعوا در اونجا خلاصه خیلی خیلی علنی میشود، علنی میشه تا بالاخره دولت عثمانی اینها رو تبعیدشون میکنه، یعنی جداشون میکنه از هم دیگه. یحیی ازل و پیروان او رو که بابی شده بودن بعد از این داستان تبعید میکنه به طرف قبرس. خوب چه هم تبعید میکنه خلاصه دیگه اونجا، که اونجا صادر بشه خیلیشو به این طرف اون طرف دنیا. توجه فرمودید؟ اینها رو هم حسین علی باها رو هم با اتباعش منتقل میکنه به عکا که الان در خاک اسرائیله، منتها همراه کاروان حسین علی بها که از این پس به نام بهاییان نامیده می شدن، 5 نفر از بابیارم فرستاد که مراقب اعمال اینا باشن. این بزرگواران در عکا که میرسن، اونا این 5 نفر بابی رو سرش روی زیر آب میکنن که کاراشون خلاصه درس پیدا نکنه. رضا دولت عثمانی به خاطر این کار هم بابا رو که حسین علی باشه و هم پسر رو که عباس باشه، هر دو رو مدتی در داخل زندان میکنن. اینها را زندانی میکنن، منتها همونطوری که عنایات دولت روسیه تزاری باعث شد که حسین علی در تهران از شنگال مرگ و انتقام فرار بکنه، در اینجا هم عنایت یک دولت فخیمه دیگری به نام دولت انگلیس، استعمارگر پیر، باعث می شود که حسین علی و فرزندش عباس از زندان رها شوند. در سالهای بعد عباس پسر حسین علی این مطلب رو قشنگ مد نظر داره. این کتابی که دست منه اسمش هست مکاتیب. مکاتیب جمع مکتوبه، یعنی نامه ها، نوشته ها. این 3 جلده، جلد اول، دوم، سوم، نامه های عباس عبدالبهاست. خب در صفحه 347 این کتاب مکاتیب جلد سوم مطلبی آمده که من براتون بخونم، منتها قبل از خوندن این مطلب بگم که حضرات خلاصه اصحاب باد بودن، هر جا باد میوزیده همونجا. اون زمانی که دولت عثمانی در نهایت قدرت بود، این بزرگواران تعریف و تمجید و بسیار زیر بغل دادن دولت عثمانی. این کتاب مکاتیبه، جلد دوم و جلد سومه. در مکاتیب جلد دوم صفحه 112 این عبارات رو از عباس عبدالبها ببینید: الهی الهی اسألک به تأییدات کل غیبیه و توفیقات کل صمدانیه و فیوزات کل رحمانیه ان تؤید دولت العلیه العثمانیه. اینجا دولت عثمانی رو میگه خدای تاییدش بکن. و الخلافت المحمدیه علی تمکن فی الارض و الاستقرار علی العرش و انتسون اقلیمها عن الافات. اینجا داره دولت عثمانی، دولت عثمانی کم 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 به ضعف می رود. خلاصه حرف حضرات عوض میشه. اونجا که اینا را نجات میدن از زندان دولت عثمانی، اون وقت این مکتوب به افتخار دولت انگلستان از طرف عباس عبدالبها صادر میشود. خب الله اللهم ان سرادق العد قد ضربت اصنابها على هذه الارض المقدسه في مشارقها و مغاربها. خدایا سراپردهای عدالت هر این سرزمین در شرق و غرب زده شده، اونجا که الان انگلستان میخواد نفوذ بکنه. و نشکرک و نحمدک على حلول هذه السلطه العادله و دوله القاهره البازره القوه في راحه الرعيه و سلامه البريه. اللهم الا اید الامپراتور الاعظم جورج الخامس آهل انکلترا به توفیقات الرحمانیه و عدم ظلها الظلیل على هذا الاقلیم الجلیل. اینجا جیرخار انگلستان میشه. جورج پنجم پادشاه انگلستان رو تعریف میکنه. چرا؟ چون باعث شد که از میان آن محبس ایشون نجات پیدا بکنه. برحال حسین علی بها به سال 1309 از دنیا به مرض اسهال می رود خلاصه و بهایی را یتیم می کنه. اونجا ایشون در این کتابی که باز بد نیست نامشو بدونید، به نام ادعیه حضرت محبوب اسمش شیده، ادعیه حضرت محبوب، اینا دعاهاییست که حسین علی بها تعلیم کرده، در این کتاب جمع‌آوری شده. دعاست، حالا تو این دعاها حرفای خیلی خوشگلم پیدا میشه، بعد براتون خواهیم خوندش. حالا بعد نیست یه سر معامله رو نسیه بکنیمش دیگه. داره یاد میده: اللهم انی اسألک به شعرات کلتی یتحرک و علا صفحات الوج کما یتحرک و علا صفحات الالواق علا و جلالا. خدای تو رو به این ریشات قسم میدم که داره تو عرش حرکت میکنه روی صفحه های عرشی میاد پایین، دیگه خدایی که معرفی میکنه. در اینجا یک کتاب دیگری است که بهش میگن لوح عهدی، یعنی وصیت نامه حسین علی بهاست. البته حسین علی کتابای زیاد داره، برخیشو اشاره کردیم، برخیشو بعدا خدمتتون خواهیم گفت. کتاب ایقان رو عرض کردیم براتون، کتاب بدی رو گفتیم، یک کتاب به نام کتاب مبین داره، یک کتاب داره به نام کتاب عرض کردم اقدس که کتاب شریعتیشون است، و کتابای دیگری که مناسبت‌های مختلف براتون عرض خواهیم کرد. اینجا یه داره وصیت میکنه، حسین علی وصیت میکنه، قد استفین الاکبر بعد الاعظم امرا من لدن علیما خبیر. ما انتخاب کردیم، برگزیدیم چه کسی رو؟ اکبر رو بعد از اعظم. این اکبر و اعظم کیان؟ خیال نکنید که خانم هست، نه، دوتا آقا، یکی عباس، دیگری محمد علی، فرزند دیگر حسین علیه. میگه من اول عباس رو، عباس لقبی داره به نام قصد اعظم، قصد یعنی شاخه، او دیگری بهش لقب دارن قصد اکبر، لذا میگه قد استفین الاکبر بعد الاعظم، بعد از من اول کی باشه؟ عباس باشه، بعد از او کی باشه؟ ممدلی باشه. شد. این دو برادرم قشنگ یاد گرفته بودن از پدرشون و از عموشون، همطور که او دو تا برادر به جانم افتادن، هرچی خواستن به هم گفتن، این دوتا هم به جان دیگر افتادن و هرچی خواستن به هم گفتن. حتی حسین علی بها یه نماز نورکتی آورده، این نماز نورکتی رو نه خودش خونده نه بچه هاش خوندن که بلد باشن. بعد یه کسی از عباس سوال میکنه نماز نورکتی بالاخره چی شد؟ نگاه کنید عباس در جواب سوال چی میگه. حضرت عبدالبها جل ثناؤه در لوح جناب میر علی اصغر اسکوی فریدی میفرمایند قوله تعالی ای ثابت بر پیمان، در خصوص صلات 9 رکعات سوال فرموده بودی که اون نماز نورکتی چی شد؟ آن صلات با کتبی از آثار در دست ناقضان گرفتار، تا که حضرت پروردگار آن یوسف رحمانی را از شاه تاریک و تار به در آورد. ناقضان یعنی پیروان محمد علی، ثابتان پیروان عباس افندی. آقای عباس میگه برادرم با کمال قصابت قلب این نماز نورکتی رو دزدید و برد خلاصش. هیچ تا کی خدای متعال اون یوسف رحمانی نماز نورکتی رو از میان شاه ظلمانی دست ناقضان بیاره بیرون؟ لذا در زمان خود عباس اینها دو قسم شدن به نام ثابتین و ناقضین. پس ثابتین کسانی شدن که اینا دنبال عباس رفتن، ناقضین کسانی شدن که رفتن دنبال ممدلی برادر دیگر عباس، چون عباس در همون اوالی که به حکومت رسید خلاصه گفت ممدلی به ممدلی با هم غلط کرده، گفته ممدلی دنبال کار خودش بره، با هم در افتادن اینها. مطلب به همینجا ختم نمی شود، بلکه شعبات دیگری در بهایت درست میشه. تا اینجا که خدمتتون گفتیم بابی ازلی بهایی، ثابتین و ناقضین. در زمان عباس یک شخصی به نام میسن ریمی ادعا میکنه که منم ولی امرالله هستم، اگر عباس هست منم هستم. خلاصه اونم دستشو جدا میکنه، پیروانی هم داره در ایتالیا جای دیگه، اونو شدن پیروان میسن ریمی. عباس بعد از خودش وصیت کرد که بعد از من، چون فرزند پسر نداشتش، بعد از من نوه دخترین شوقی که یک نفر دانشجو دانشگاه آکسفورد انگلستان بود، اصلا توی خطا و توی این باقه هم مطلقا نبود، یک زنم گرفت بود به نام خانم روحی ماکسویل که هم آمریکاییه، الان زنده است ایشون، به نام حضرت احرام معروفه. این خلاصه وصیت کرد بعد از من او خواهد بود. منتها عده از بهایا که تا اون وقت تو بهایت مونده بودن شوقی رو میشناختنش که این چی کار است اصلا، از بچگی تا بزرگی کارا چی چیا بوده، لذا بعد از عباس زیر بار شوقی نرفتن. یا آقای به نام میرزا احمد سهراب رفتش تو آمریکا، اونم ادعا کرد که من نه اصلا شوقی بی شوقی، ادعی دنبالش هم به نام سهرابی ها معروف شدن، اینا شدن یه گروه دیگری. باز در زمان خود شوقی یا آقای به نام آقای جمشید معانی که تحصیل کرده مدرسه البرز تهران بود، دیپلم گرفته بود، رفت تو اندونزی برای تبلیغ باهائیت، دید ای بابا این چه کاریه، ما چرا تبلیغ کنیم اونا ببرن؟ گفت من از باهاءالله چیزی کم دارم، منم یه پیغمبر تازه. گفت سماع الله هستم. جمشید معانی شد سماع الله، یعنی آسمون خدا. اگه او باهاءالله هست بنده سماع الله هستم. لذا عده هم دنبال او رفتن. الان فعلا باهائیت با همین مدت اندکی که از عمرش گذشته در 12 فرقه فعلا علل اجاله درست شده. الان هم باهایی ها فعلا تحت نظر یک تشکیلات بین المللی هستن، چون شوقی هم مرد به بیماری آنفولانزا، وقتم پیدا نکرد که وصیت کنه بعد از من چه بلای سر این بدبختا بیا سر اقنام الله. اقنام الله گوسفندان خدا، یعنی لقبی که خودی را به خود شدن، اقنام الله میگن ما هستیم. خیلی خوب باشید توجه فرمودید، وقت نکرد که وصیت کنه بعد از من به سر اینها چه خواهد اومد. لذا یک تشکیلاتی فعلا به نام تشکیلات بیت العدل اعظم الهی که مقرش هم در اسرائیل، البته خیلی قشنگ اینا با اسرائیل ارتباط خیلی نزدیک داره، البته بعدا خدمتتون منابعش هم عرض خواهیم کرد. اینها گردانندگان فعلی تشکیلات بهایت هستند در زمانی که من دارم با شما صحبت میکنم. عباس عبدالبها در زمان حیات خودش زیر مسافرت کرد هم به اروپا و هم به آمریکا. در اونجا میگن، نمیدونم واقع درست یا غلطه، گفتم اینقدر دروغ اینا میگن که آدم به هیچیشون نمیتونه مطمئن باشه. در اروپا و آمریکا میگن ایشون سخنرانی هایی کرده، این سخنرانی ها جمع شده به عنوان خطابات، خطابه سخنرانی، خطابات خب جمع میشه دیگه. این خطابات دو جلده، یکی در اروپا و دیگری در آمریکا جمع شده. در این جلد اول همون آقای عباس عبدالبهایی که دولت انگلستان رو تأیید میکنه، امپراتور اعظم جورج خامس رو تعریف میکنه، از خدا تأیید او رو میخواد، این آدم در انگلستان تشریف فرما شدن و اینجا نطقی ایراد فرمودن. در صفحه 23 این کتاب این مطلب رو شما میتوانید بیابید. خوش آمدید، خوش آمدید. برای توشون توی منزلی بودن، ادلو دعوت کردن تو انگلستان، تو لندن. اهالی ایران بسیار مسرورند از اینکه من آمدم اینجا. این آمدن من اینجا سبب الفت بین ایران و انگلیس است. ارتباط تام حاصل می شود. نتیجه به درجه می رسد که به زودی از افراد ایران جان خود را برای انگلیس فدا می کنند. همینطور انگلیس خود را برای ایران فدا می نماید. این حرفی است که ایشون می زند دونوان این که بین ایرانی و انگلیس ها خلاصه ارتباط خیلی نزدیک برقرار بشود که ایرانی ها خلاصه جانشون رو به خاطر انگلیسی ها بدهند. زمانی که عباس می میرد نکات عجیبی اینجا اتفاق می افته. این کتاب به نام کتاب قرن بدی، دوشو گفته بودیم خدمتون، این جلد سومشه، چون چهار جلده. زمانی که عباس مرد یه اتفاقاتی میفته، نگاه کنید صفحه 321، وزیر مستعمرات و حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان مستر وینستون چرچیل به مجرد انتشار این خبر پیامی تلگرافی به مندوب سامی فلسطین سر هربرت ساموئل صادر و از معظم الله تقاضا نمود مراتب همدردی و تسلیت حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان را به جامعه بهایی ابلاغ نماید. عباس عبدالبها مرده، این گفته که به دولت انگلستان خلاصه شما چیکار کنید، شما تسلیت بگید. و این نکته دیگری باز تو این کتاب هست که به خاطر خدمات بسیار زیادی که عباس عبدالبها به دولت علیه انگلستان انجام میده، تو همین کتابی مطلب، دولت انگلستان به ایشون لقب سر و نایتود میداد. و می دانیم لقب سر و نایتود از سوی دولت علیه استعمارگر پیر انگلیس به کسانی داده میشه که برای انگلستان خدمت مهمی رو انجام داده باشن و ایشون این لقب رو از کشور انگلستان دریافت میکنن. همونطور که عرض کردم بین حسین علی بها و برادرش یحیی ازل اختلافات فراوان، به همدیگه هرچی میخوان بگن میگن. اینجا هم همینجوره، بین عباس و بین ممدلی همچین دعوایی میشه. این کتاب اسمش رحیق مختومه، جلد دوم صفحه 851، تعریف کنندش اشراق قاوری، بزرگترین مبلغی که باید به عمر خودش دیده. اینجا نگاه کنید، این صحبت عباس، قل یا قوم تالله قد زهرق زنفر الله فی الارض و فر منه کل حمیر ذی رجلین. خودشو میگه غزنفر الله، یعنی من شیر خدا هستم. شیر خدا که ظاهر شد، اون وقت هر خر دو پایی از او خلاصه فرار کرد. خر دو پا مرادش برادرش ممدلیه، گفتم چون اینها تو برادر بودن هم دیگر رو خوب میشناختن و هم بعد میرا فراون میگم. به هر حال این مختصری است از تاریخ بهائیت تا امروز که من خدمتتون هستم. نکته‌ای که در آخر سخن باید حتما گفته آید و ذهن شما رو متوجه این قضیه بکنین اینه، تا چند سال پیش بعد از انقلاب اسلامی اینا قدرت هیچ کار توی مملکت داشتن، در همین حد بودن خودشون حفظ بکنن، چون به دنبال انقلاب به اینا لطمات بسیار زیادی وارد شد. اون مقاماتی که در زمان پهلوی داشتن همشون ازشون رفتش. عبدالکریم عیادی رفت در بدر شد و رفت تو پاریس، اونجا غریبانه مرد و دیگرانشون هم تو ادشون اعدام کردن، به حق هم اعدام کردنشون، جاسوسان اسرائیل رو توی مملکت و عاملان فساد توی مملکت رو، اموالشون که به ناحق گرفته شده بود از دیگران گرفته بودن گرفتن و به بیت المال برگردوندن. این چند سال اخیر به دنبال تمام تغییراتی که در مملکت ما ایجاد شده، اینا به هر حال دم در آوردن الان و الان مشغولن و دستورم بهشون رسیده که در این اوضاع احوال و جامعه باز مدنی که فعلا در ایران درست شده، شما هم شروع کنید فعالیت کردن. لذا طبق یک خبری که من در روزنامه خبری خودمون خوندم، در هفته قبل در این پارک چیتگر یک اجتماع عظیم چند هزار نفری از اینها درست شده بوده. نامه ای هم نوشتن خطاب به رئیس جمهور، اون نامه رو من دارمش، به من دادنش، که رسما از رئیس جمهور درخواست کردن ما رسمیت میخوایم توی مملکت. یک آیین دروغ، یک حزب، یک فرقه سیاسی، یک وابسته به اجانب، نوکران آمریکا، انگلیس و اسرائیل. حالا کار به جای رسیده که الان خلاصه گفتن ما رسمیت لازم داریم. طرح این بس به خاطر این شبه افکنی های فراوانی که الان دارن انجام میدن. حواسمون جمع باشه، تعبیر بنده اینه، ببخشید تعبیر، اینا فضله موشند، فضله موش. وقتی در داخل قضا بیفتن همه قضا رو نجسش میکنن. یک نفر از اینا در هر جایی باشه، مخصوصا که الان جلویشون بازه و هر دلیلی من نمیدونم چرا، و دارن سخن میگن و دارن تبلیغ میکنن و اخبار فراوان تبلیغ اینها رو ما از جاهای مختلف داریم، اخبار تبلیغ اینها رو از جاهای مختلف داریم. حواسا جمع باشه، این اطلاعات رو داشته باشید، اولا برای خودمون که اینها به حضرت عباس به قرآن دین نیستن، اینا فرقه سیاسی هستن و استعماری. دولت روسیه تزاری درستشون کرده، بعد تحویل انگلستان داده، بعد تحویل آمریکا، فعلا هم در آغوش اسرائیل هستن. دلیل این که در آغوش اسرائیل هم هستن بعدا خدمتون عرض خواهم کرد، وقتی مدارک رو ما رو کردیم که اینا چه ارتباطات تنگاتنگی با رژیم اشغالگر قدس دارن، خواهید دانست که این سخن بحث تهمت نبوده. اینها در قالب دین ظاهر شدن و بالاخص در قالب دین حق خدا، آیین مقدس تشیع، چون دنیا از این دین داره میترسه. هر چیز که باعث بشود که این آیین تضعیف بشود از نظر دنیا مقبوله، از نظر دنیای استکباری مقبوله، باید بهش پروبال داد و او رو خلاصه نزج و نشرش داد. این جهت ماجراست که الان مشغول شدن به فعالیت کردن. باید خودمون رو آماده کنیم، این ترتیب خواهد ادامه پیدا کرد، چون پشتیبانی های خارجی بر اینها فت و فراوونه. معطل نشوید، ما ملت سر پای خودمون باید وایسیم. اینها دارن پشتیبانی خارجی، هر وقت توی مملکت همون اوایل انقلاب یه دو تا از این جاسوسانی که توی مملکت همه کار کرده بودن به عنوان بهایی اعدامشون کردن، او دنیا سرصداش بلند شد به عنوان حقوق بشر، هیومن رایت و مزخرفات از این قبیل رو. داستان اینه که پشت ماجرا رو دارن اونها. اطلاع یافتن خودمون، آگاهی داشتن ما مطلب رو برامون آسون میکنه. جایی برخورد کردیم، جایی خبر برامون آوردن، حتما این مجموعه را، این کانون رو در جریان ماجرا قرار بدید. در برابر اینها سخن گفتن بسیار آسانه برای کسانی که بلد هستن، برای کسانی که با اینها عشق و نشق داشتن و تروکای رو بلدن، ولی برای افرادی که خالی و ذهن باشن البته سخن گفتن دشواره، چون اینها برای این حرفای پوچی که الان ملاحظه کردید متوسل به قرآن میشون، متوسل به احادیث میشون، سراغ انجیل میروند، سراغ تورات میروند. یک فرد خالی و ذهنی که با اینا برخورد کنه خیال میکنه ای بابا اینا علامای درن، نه، همون دو تا آیه قرآن بیشتر بلد نیستن، همونا رو بلدن، یه مطلب از انجیل بلدن، بیشتر بلد نیستن. لذا همواره تو اینجا آماده هستیم، اگر خبری تو این ارتباط بود ما بگیریم، بر حد توان و مقدور و میسور ان شاء الله به کمک افرادی برویم که در چنگال این افراد جاسوس وابسته به خارج اینا گیر کردن. خدا ان شاء الله همه ما رو به انجام وظیفه موفق بدارد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.